معمولا سعی میکنیم که ایده هایی رو در ضمن برنامه با هم مطرح کنیم که شاید حالا اتفاق بهتری هم رقم بخوره. یکی از موضوعات این هستش که بیایم به طرح‌ها یا ایده هایی فکر کنیم که یک مناسبتی با ویژگی های زیستی، اقلیمی، بومی، فرهنگی یا هنری اون استان هم داشته باشه. حالا خدا رو شکر استان شما از این منظر هم چند صدایی داره، هم خیلی دیرینه و هم خیلی رنگارنگ، یعنی به این میشه فکر کرد که طراحی برنامه در مناسبت با این فضای متکثر و زیبا باشه حتما.
بله همین جوری است. من اتفاقا میخواستم اول عرایزم خدمتون عرض کنم، ما به طور کلی از همون روز اول چه برنامه ریزی در این راستا داشتیم و اینا مکتوبه در اداره کل موجوده. بله. یعنی کارش چه صورت گرفت، به طور کلی با رویچردی و با این مؤلفه های فرهنگ و بومی رو تعمیم بدیم به بحث حکیم نظامی.
یعنی خود
در قالب همه برنامه‌هایی که با برنامه‌ریزی کردیم با نگاه فرهنگ بومی استان و تعمیمشون بدیم به مسئله حکیم نظامی جنزوی، که این از همون اول مورد تاکید و برنامه‌ریزی ما بوده. در واقع
آقای درخشان، من امیدوارم که برنامه‌هاتون خیلی اصیل و با نظم و دقت برگزار بشه، ما هم بتونیم صدای خوبی برای آن برنامه هایی باشیم که در استان شما قرار هست برگزار بشه. براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
بسیار ممنونم، سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار ما قرار گذاشتید. ممنونم.
بسیار سپاسگزارم که همراه ما بودید در این برنامه ققنوس که کمی هم اتفاقا کوتاه بود. همچنان فردا با شما بخواهیم بود بین ساعت 22 تا 23 پس از جریان جاری مذاکرات مجلس. خداحافظ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، از این لحظه همراهتون هستیم با بخش شبانه تا ساعت 6 صبح. خدمتتون عرض بکنم که جلسه علنی بعدی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی فردا دوشنبه 16 اسفند ماه ساعت 8 صبح خواهد بود. برنامه زنده چهارباغ رو هم لحظه ساعت 24 تقدیم حضورتون خواهیم کرد با موضوع سخاوت. از همین لحظه هم میتونید تماس بگیرید 220-485 و 220-58-800 و حالا بشنوید هزاره ادب رو.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 322 این برنامه شاعری به نام سید حسن غزنوی.
هرگز زیاد تو غافل نبوده ایم، یا گفته ایم نام تو را یا شنوده ایم. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 322 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع شاعری به نام سید حسن غزنوی تقدیمتون می‌کنیم. امید که مورد پسندتون واقع بشه.
سید حسن غزنوی از شاعران مشهور نیمه دوم قرن پنجم و نیمه اول قرن ششم هجری قمری بود. نام کامل او اشرف الدین ابو محمد حسن ابن محمد حسینی غزنوی است، اما به سید حسن غزنوی مشهور بود. اشرف تخلص می‌کرد و اشعار زیبایی می‌سرود. البته در برخی از اشعارش تخلص حسن داشت، ولی همه او را به نام اشرف می‌شناختند. روایتی از زندگی سید حسن غزنوی در منابع کهن نقل شده که شنیدنش خالی از لطف نیست. میگویند در آن وقت سلطان بهرامشاه لشکر سلطان سوری را شکست داد، جماعتی از ارکان دولت او اسیر شدند. در میان آنان یکی هم همین سید حسن غزنوی بود که میخواستند او را به قتل برسانند، اما او درخواست کرد ملاقاتی با سلطان داشته باشد، چون شاعر است و ممکن است به درد دربار بخورد. وقتی او را نزد سلطان بردند، این دو بیت را برای او سرود: آنی که فلک به پیش تیغت ناید، بخشش به جز از کف چومیغت ناید، زخم تو که پیل کوه پیکر نکشد، بر پشه هم میزنی دریغت ناید. به خاطر همین دو بیت سلطان او را بخشید و به دربارش راه داد. شعری از سید حسن غزنوی را بشنوید. وقت آن است که مستان طرب از سر گیرند، طره شب ز رخ روز همی برگیرند، مطربان را و ندیمان را آواز دهند، تا سماعی خوش و عیشی به نوا درگیرند، راویان هر نفسی تهنیتی نو خوانند، مطربان هر کرتی پرده دیگر گیرند، سر فریاد نداریم پگاه است هنوز، یک دو ابریشم باید که فراتر گیرند، ساقیان گرم درآورند شراب گلگون که نسیمش زدم خرم مجمر گیرند، بزم را تازه تر از روزه رزوان دارند، باده را چاشنی از چشمه کوثر گیرند، دوستان نیز حریفانه درآیند به کار، وقت را یک دم بی مشغله در بر گیرند، رنگ در ساغر این باده احمر دارند، سنگ در شیشه این قبه اخضر گیرند، ترک این گنبد نه پوشش گردان گویند، کم این خانه بی روزن بی در گیرند، گوی امید ز چوگان فلک بربایند، توشه عمر ز دوران جهان برگیرند، خوش و خرم بنشینند چو خاقان محمود، یاد اقبال شه عالم سنجر گیرند. میگویند سید حسن غزنوی از علما و وعاظ بزرگ آن زمان بود. در مجلس وعظش قریب 70,000 تن جمع می شدند و گوش فرا می دادند. جالب است بدانیم که از این 70,000 تن 4,000 تن فقط مرید خاص خود او بودند. وقتی بهرامشاه دید که او چنین وضعی به وجود آورده، طاقت نیاورد و کاری کرد که شاعر مجبور به کوچ از دربار او شد. از آنجا به حرمین شریفین پناه برد و از آنجا هم به بغداد رفت. مدتی در آنجا ماند، لیکن به قول محققان و تذکره نویسان حب وطن در او به جنبش در آمد و قصد یار و دیار کرد و به سرزمین خود بازگشت. در سالیان درازی که آواره بود، قریب 4000 بیت شعر سرود که اغلب آنها از بین رفت و پراکنده شد. میگویند در آن زمان که سید حسن غزنوی در دربار بهرامشاه بود، گهگاه همراه او به سفر می‌رفت و بسیار محترم و عزتمند بود. البته روایت شده که وقتی سلطان بر او خشم گرفت و بر اثر سوء تفاهمی او را از دربار و حتی از سرزمین خود راند، بعدها پشیمان شد و او را دوباره به دربار خود فراخواند. در بیتی گفته است: منت خدا را که شب تیر رنگ من آخر به آخر آمد و سوی سحر کشید. میگویند سید حسن غزنوی از ارادتمندان شیعیان بود و به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم علاقه فراوان داشت. در بیتی هم گفت: یا رب این ماییم و این صدر رفیع مصطفی است، یا رب این ماییم و این فرق عزیز مجتبی است. سال وفات سید حسن غزنوی را در سالهای گوناگون نوشتند. برخی سال 535 و برخی 565 هجری قمری گفتند. اما محققان سال 556 را سال قطعی وفات او می دانند. شعر زیبای دیگری از سید حسن غزنوی را مرور میکنیم. کاری به گزاف میگذارم، عمری به امید میسپارم، نی زهره آن که دل بجویم، نی طاقت آن که دم برارم. اندیشه بسوخت عقل و روحم، و امید ببرد روزگارم. یاری نکه یک رهم بپرسد، تا بر چه امید و در چه کارم. ای نور دو دیده بین آن است، که نور دو دیده هم ببارم. ترسان ترسان ز آب و آتش، در چشم و دلت همی نگارم. رنجی که همی کشم چه گویم، دانم که نداری استوارم. تا مشک تو نقش بند گل شد، هیچ از دو جهان خبر ندارم. زای جهنم سقرم وردن آی دیار دیار دیوان سید حسن غزنوی شامل قصاید، غزلیات و ترجیعات فراوانی است. این دیوان به سعی شادروان مدرس رضوی، استاد دانشگاه تهران، تصحیح و منتشر شده. شادروان مدرس رضوی در مقدمه این دیوان نوشته است: سید حسن غزنوی از شاعران بزرگ عهد خود بود. به انواع موضوعات از مدح و رسا و وعظ و غزل توجه می‌کرد. سبک‌های غالب استادان معاصر یا غریب العهد خود را که بر وی در صناعت شاعری مقدم بودند، مانند مسعود سعد، معزی و سنایی تتبع کرد. ولی این امر دلیل آن نشد که سبک استوار و محکم مخصوص به خود را ایجاد نکند. کلام او سخته و استوار بوده و به آرایش‌های لفظی و آوردن ردیف در غزل‌ها و قصاید خیش بسیار متمایل است. کلام او غالباً ساده و خالی از تعقید و ابهام است و روش شاعران خراسان در صراحت اندیشه و سخن را در اشعار خود حفظ کرده.
آنچه شنیدید برنامه شماره 322 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع شاعری به نام سید حسن غزنوی تقدیمتون کردیم. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باقسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیمتون شد. من فاطمه رکنی برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. شب خیر و خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه. خیلی ممنونیم که همراهید و میشنوید بخش شبانه رادیو فرهنگ رو. ولادت با سعادت حضرت عباس علیه السلام رو خدمت شما دوستان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. به همین مناسبت و همینطور هفته احسان و نیکوکاری این پرسش رو برای چهارباغ مطرح کردیم که تعریف شما از جود و سخاوت چه هست. از همین لحظه میتونید تماس بگیرید 220-485 و 220-58-800 و حالا دعوت میکنم بشنوید یک شب از 1001 شب.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ 1001 شب مجموعه داستانی شیرینی است در برگیرنده ویژگی‌های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ویژه این قصه‌ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه‌های اقوام کهن هستند.
یک شب از 1001 شب.
شهرزاد قصه می‌گوید. دوستان سلام، شبتون خوش. یاران، در پنجمین شب داستان یافا و یاسا که طبیب یهودی مقیم شهر پکن برای رهایی از مرگ به اتهام شرکت در قتل کتوله دلقک دربار به تعریف آن پرداخته، ابتدا خلاصه از چهار برنامه گذشته را به رسم معمول برایتون بازگو میکنم. طبیب یهودی در مقابل خاقان چین داستان خود را این گونه آغاز کرد که قبل از آمدن به چین در شهر دمشق به کار طبابت اشتغال داشتم که روزی مرا برای معالجه به سرای مرد بیمار می‌برند که اون مرد جمال نام داشت و بسیار برازنده و خوش چهره و زیبا بود. و موقعی که من می‌خواستم نبض بیمار را در دست بگیرم، جمال دست چپ خودش را جلو آورد که من طبیب متوجه شدم دست راست بیمار از بازو قطع شده. و چون من خود را مشتاق شنیدن قصه زندگی آن مرد دست بریده نشان دادم، مرد داستان خود را اینگونه آغاز کرد که پدر بزرگ من
از بازرگانان به نام شهر موسل سرزمین بین النهرین بود که سه پسر داشت و پسر بزرگ پدر من بود، که دو پسر دیگر به علت عارضه بیماری وبا و همچنین بیماری اوریون در دوران کودکی عقیم شده و صاحب اولاد نمی شدند. مرد یهودی ادامه داد: چون جمال تصمیم گرفت که به همراه عموهای خود که تاجر بودند به سرزمین مصر سفر کند، پدر جمال کالای تجارتی و سرمایه‌ای فراهم کرد، ولی به او سفارش کرد که فقط به شهر دمشق برود و در آنجا به کار داد و ستد مشغول شود، زیرا که وزیر اعظم دربار سوری‌ها از دوستان قدیم پدرش و موسلی الاصل بود. چون جمال به نزد وزیر دربار دمشق رفت، از او به گرمی استقبال شد و روزی که وزیر هنگام صرف نهار برای جمال به تعریف داستان زندگی خود پرداخت، گفت: در دمشق با زن بیوه یهودی به نام لعیا آشنا شدم و به او دل باختم، که چون پیشنهاد ازدواج به او نمودم، گفت: من با دو مشکل بزرگ روبرو هستم. و این بود خلاصه ای از قسمت‌های گذشته. و اکنون ادامه داستان از زبان شهرزاد قصه گو.
و اما ای همسر با وفا و ای سلطان صاحب شوکت و صفا، دیشب داستان به آنجا رسید که وقتی لعیا با خواستگاری وزیر اعظم دربار سوری ها روبرو گشت، گفت: هر چند که همسری شما وزیر شایسته برای من باعث فخر و مباهات است، اما من با دو مشکل بزرگ روبرو هستم. اولان که من یک زن یهودیم و در کیش و آیین ما رسم نیست که با مرد غیر کیش خود ازدواج کنیم. و دوم این که من دارای دو دختر دو قلوگ دو ساله به نامهای یافا و یاسا هستم، که وزیر اعظم در پاسخ لعیای زیباروی یهودی گفت: دو دختر دو قلوگ تو همچون فرزندان خود من خواهند بود و بهتر از این هم نمی شود، زیرا من به علت عارضه بیماری وبا و همچنین اوریون در کودکی عقیم شده و هرگز نمیتوانم صاحب اولادی شوم. و اگر بخواهم با یک دوشیزه و یا بانوی بدون فرزندی هم ازدواج کنم، وی برای همیشه از نعمت مادر شدن محروم خواهد ماند. و دوم این که خاخام بزرگ و رهبر دینی شما با ازدواج ما دو نفر امیدوارم موافقت کند، زیرا که در دوران وزارت من اقوام یهودی ساکن سرزمین سوری ها و به خصوص یهودیان دمشق در نهایت آسایش و امنیت و آرامش زندگی می کند. پس چه بهتر که هر چه زودتر نزد خاخام بزرگ آیین خود بروی و رضایت او را برای ازدواج با من جلب کنی. که لعیا به کنیسه یهودیان مقیم شهر دمشق رفت و از خاخام بزرگ خودشان در سرزمین سوری ها موافقت لازم را کسب کرد و بعد با رضا و رغبت بسیار به عقد وزیر اعظم درآمد. و زمانی که جمال به حضور وزیر اعظم رسید و باب دوستی را با او آغاز کرد، 18 سال از تاریخ ازدواج لعیا و وزیر اعظم گذشته بود و دخترخوانده های وی هر کدام 20 سال سن داشتند. و اما ای سلطان بزرگوار، برایتان گفتم وزیر اعظم دربار سوری ها به خاطر علاقهی که به جمال پیدا کرده بود از یک طرف، و از طرف دیگر این که آن جوان امانت دوست قدیم و همدرس دوران کودکیش تنها و به شهری غریب مانند دمشق آمده بود گذشته از آن که برای او حجره مناسب در بازار گرفته و خانه در نزدیکی قصرش آماده کرده بود، ظهرها هم او را برای صرف نهار به سفره‌خانه بیرونی قصرش می برد. و یکی از روزها قبل از آن که وزیر به تعریف خاطرات خود و ماجرای ازدواجش با لعیای یهودی بپردازد، سر سفره و هنگام صرف نهار، وقتی سرش را بلند کرد تا به صورت وزیر که مقابلش نشسته و او را مخاطب قرار داده بود نگاه کند، ناگهان حس کرد که پرده پشت سر وزیر تکانی خورد. او یک لحظه شک کرد. شاید کسی پشت پرده ایستاده و به سخنان ایشان گوش می‌دهد. اما از آنجا که اجازه دخالت در امور داخلی بارگاه وزیر را به خود نمی‌داد، زیاد آن فکر را در ذهن خود دنبال نکرد و توجه خود را به سخنان میزبان محترمش جلب کرد. و اما ای سلطان جوانبخت، فردای ظهر روزی که جمال متوجه تکان خوردن پرده پشت سر وزیر هنگام صرف نهار شد، همچنان که بر در حجره خود نشسته بود، بانوی را دید که به مقابل حجره آمد و در حالی که دو خدمتکار دنبالش بودند، مقابل حجره ایستاد و ابتدا بدون آنکه نقاب از چهره پس زند پرسید: گویا شما تازه به این بازار آمده و حجره گشوده اید. آیا می توانم بپرسم قبلا در کدام سو و کجای بازار دمشق مستقر بودید؟ که جمال بدون آنکه سر خود را بالا کند پاسخ داد: باید به عرض خاتون خود برسانم که من جوانی موسلی و به شهر دمشق تازه وارد شدم که به همت دوستان بزرگوار پدرم این دکان را گشودم. که بانوی مشتری تازه وارد پرسید: آیا کالا و متاعی که شایسته من باشد دارید؟ که جمال پاسخ داد: انواع پارچه های ابریشمین، بافت چین و عطریات گوناگون و ادویه خاص هندوستان را دارم. و در ضمن جمال بدون آنکه سر خود را بالا کند و به صورت مشتری نگاه کند آن پاسخ را داد. که مشتری گفت: اینها را خدمتکارانم قبلن آمده و پرسیدند و می دانم. گفتم: عطر و پارچه‌ای که به درد من بخورد چه دارید؟ و مشتری چنان روی کلمه من تأکید کرد که جمال بی اختیار سرش را بلند کرد و متوجه شد مشتری نقاب خود را پس زده. و چون نگاهش در نگاه مشتری بسیار زیبا رویش افتاد، آتشی سراپایش را سوزاند و لرزشی بر اندامش افتاد و چون نگاهی از روی پوشش به قامت وی انداخت، بی اختیار زیر لب گفت: نه روی گل چو روی دلارای دلبر است، نه قد سرو چون قد رعنای دلبر است. و این زمزمه زیر لب آنچنان نبود که مشتری گل روی سرو قد نشنود. بعد از آن نگاه آن زمزمه، جمال بر خود مسلط شد و انواع پارچه‌های ابریشمین و چند قلم از عطریات را روی پیشخوان دکان چید تا مشتری آن را ببیند و انتخاب کند. مشتری گلرو بعد از آن که مدتی پارچه‌ها را زیر و رو کرد و در شیشه‌های عطر را باز نمود و به مشام خود نزدیک کرد، گفت: هم پارچه ها و هم عطرهای شما در نوع خود از بهترین است، اما چون امروز با خود وچی به همراه نیاورده و اصلا نه به قصد خرید از سرای خود بیرون آمدم، لذا فردا صبح دوباره خواهم آمد تا خواسته های خود را انتخاب کرده و بخرم. و چون جمال گفت: خاتون من، کالا را ببرید که وچش قابلی ندارد، مشتری گلرو گفت: بهتران است که بماند برای فردا منتظرم باشید که حتما خواهم آمد. و چون مشتری گل رود سر قد دامن کشان از جلوی پیشخان حجره جمال دور شد، فروشنده موسیقی